بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی فقط یه تعدادی روایات رو اشاره کردم که تقریبا همه معصومین علیهم السلام به نوعی تقیه داشتند. این رو برای این عرض کردم که حالا امروز این همین این مسئله رو میخوام خلاصه عرض کنم که تقیه گاهی واجبه، گاهی جایزه و گاهی حرام. یعنی تقیه گاهی عزیمت، یعنی ضرورتاً باید تقیه کرد. بعضی مواقع جایزه و گاهی هم حرام تقیه، نباید تقیه کرد. مثلا اگر جایی تقیه نکردن موجب هلاکت نفس محترمی بشه، اگر آدم تقیه نکنه جان کسی به خطر میفته. اینجور مواقعی تقیه خوب واجبه که دیگه روشن استدلالی هم نمیخواد. حتی سنی ها که با تقیه مخالفند تو کتاب های قواعد فقهیشون این قاعده رو دارند که اگر ترک تقیه موجب هلاکت نفس محترم بشود تقیه واجبه. گاهی هم تقیه حرامه. این رو مثلا ندیدم کسی مطرح کرده باشه غیر از خواجه نصیر در کتاب نقد المحصل و علامه مجلسی در بهار الانوار. این دو بزرگوار هر دو فرمودند که گاهی تقیه حرامه. مثلا سید الشهدا علیه السلام تقیه نکرد، با اینکه تقیه نکردن امام حسین علیه السلام باعث شد که هم خودش به شهادت برسه، هم این همه مصیبت برای خانوادش پیش بیاد. این دو نفر یعنی خواجه نصیر و علامه مجلسی هر دو گفتن که شرط جواز تقیه اینه که اولا تو کارهای جزئی باشه نه کارهای مهم. مثلا اینکه حالا وضو رو اینطوری بگیرید یا وضو رو اونطوری بگیرید، اینجا رو میگن تقیه بکنید، یا یه مهر بگذاریم یا مهر نگذاریم، اینجا میشه جای تقیه. ولی در اینکه یزید خلیفه بشود یا یزید خلیفه نشه، این اصلا جای تقیه نیست به هر قیمتی هم باشه. پس تو امور مهم مثل اینکه چه کسی خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله، اینجا نمیشه تقیه کرد. تو امور جزئی و غیر مهم میشود تقیه بکنیم. این شرط اول. شرط دومم اینه که بل این همه الان عرض منم الان. و شرط دومم اینه که باید ضرری که مترتب می شود بر ترک تقیه مهم باشه. پس خود تقیه در امور غیر مهم و ضرر مترتب بر ترک تقیه مهم باشه. مثلا اگر یک جایی کسی تو وضو گرفتن تقیه نکنه، مثلا یه سنی یه سیلی میزنه تو گوشه این بابا، اینجا نباید تقیه بکنه، باید اون سیلی رو بخوره ولی وضوم درست بگیره، چون ضرر ترک تقیه خیلی مهم نیست، حالا یه سیلی میخوره دیگه، بیشتر از این که نیست. اما اگر خطر کشتن و جان باشه، اون موقع است که جای تقیه است. بله آره دیگه. نه دو تا شرط باید با هم باشه. اولا مورد تقیه باید خیلی مهم نباشد و ضرر مترتب بر اون مهم باشد. این دو تا شرط تقیه. شارع مقدس خودش اومده بیان کرده که چه چیزهایی برش مهمه و چه چیزهایی مهم نیست. مثلا چیزایی که برای شارع مهم هست و چون اینا مهمه تو اینا نباید تقیه کرد. مثلا بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نمازهای اخباتی تو نماز ظهر و عصر. خب میدونید که عمر تو نمازش همیشه عمر تو نمازهای واجبم بسم الله و آهسته میگفته و امیرالمؤمنین علیه السلام بسم الله را همیشه بلند میگفته حتی تو نمازهای اخباتی و آهسته. خب اون که حالا کار عمر که اصلا ما میگیم نماز باطل اونجور که اون میخونه، ولی اینطور که امیرالمؤمنین علیه السلام بسم الله رو بلند میخونده تو نمازهای آهسته بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند خوندن، حالا این شاید مثلا ما بگیم این خیلی مهم نیست، اما خود شرع اینجا فرموده این مهمه و جای تقیه هم نیست، یعنی اینو خود شرع گفته اینجا جای تقیه نیست. پس اگر کسی مثلا میدونه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگوید سنی ها میکشندش، بازم میتونه بلند بگوید. یا مثلا در مسح نکردن روی جوراب، اینم از مواردی که شرع فرموده اینجا جای تقیه نیست. یا مثلا نخوردن شراب که اگر کسی مثلا تنها دوای دردش شرابه و اگرم نخوره میمیره، ولی این اختلاف فتوام هست توشا، ولی فتوای معروف و مشهور اینه که اگر کسی شراب نخوره میمیره، بازم نخورد و بمیرد. یعنی اینجا شرع فرموده جای تقیه نیست، نمیتونه مثلا بگی شراب میخورم تا نمیرم. پس یه مواردی هست خود شرع اومده بیان کرده که چه چیزی مهمه چه چیزی غیر مهم. آره دیگه همون استرار و تقیه که ندید، چون اون جلسه قبلی هم گفتم که تقیه خودش همون نوعی ضرر و استراره، اما با این که همونه ها، اما شرع اینو مستقل یه عنوان قرار داده، به الا تقیه همون ضرر و استراره. خب بله کتمان عقیده چرا دیگه این که مثلا ما عقیدمون اینه که شراب حرام است مطلقا در هر شرایطی، حتی اونجایی که تنها راه علاج باشه. خب حالا همه اینا مقدمه بود برای این مسئله که عرض میکنم. بحثمون درباره این مسائلی بود که مربوط به امنیت و حریم خصوصی مردم بود. بس این بود که این تغییر رو مطرح کردم. برای یه وقت کسی یه خبرهای مهمی داره، حالا خبر نظامیه یا خبر سیاسیه و امثال اینا، و این آدم تو دست دشمن گیر میفته، دشمن میگه که مثلا یا خبرها رو میدی یا میکشیمت، اینجا آیا جای تقیه هست یا نیست؟ یعنی این میتونه خبر را بدهد تا نکشندش، یا اینکه باید بگوید حرف نمیزنم ولو بکشیده؟ چون گفتیم تقیه مربوط به اموریه که غیر مهم باشه و خطرش مهم باشه. اگر مثلا یک کسی یه خبر محرمانه نظامی داره، میتونه این خبر را بدهد تا نکشندش، اما اگر کسی یه خبر مثلا فوق سری داره، خبر فوق سری را باید نگوید ولو بکشندش. یعنی تو اخبار، تو مثلا حریم خصوصی افراد همیشه همین ملاک میشه. اون چه که خبریه که بگویید محرمانه، یعنی تو طبقه بندی مثلا میگن محرمانه، اینا خیلی مهم نیست، و اگر که ضرری بر ترکش مترتب شد، آدم باید مثلا این خبر را به دشمن بدهد تا کشته نشود. اما اون خبرهایی که نه، خیلی برای یک کشور یا حکومت یا یک دین اینجور خبرها خیلی مهمه، اینجاها آدم باید کشته بشود ولو اون خبر را ندهد. اون تفاوت بین حکومت یزید و حکومت خلفای سگانه به چند چیزه. یکیش این که اولا خود شرع این رو بیان کرده که نبودن معاویه یا نبودن یزید این برای شرع خیلی مهمه. هم سیره امیرالمومنین، سیره امام مجتبی و سید الشهدا علیهم السلام نشون میده، یعنی این سه امام بزرگوار حاضر بودن به هر قیمتی بنی امیه رو از بین ببرند. پس این برای شرق خیلی مهمه. اما حکومت اون ستا اونم خلاف شرق بود، اونم انحراف تاریخ اسلام و انحراف امامت و حکومت و اینا بود. اما سیره ائمه علیهم السلام این نبود که بخوان علنی با اینا مبارزه بکنند. پس از خود بنای شرق که شرق کدام رو مهم قرار داده، کدام رو غیر مهم، میشه اینجوری بفهمید. ندیه نیستی با از خود شرع بگیری. شرع میاد حتی یک جایی یک کار مباح رو میگه کسی حق نداره عوضش بکنه، گاهی یک واجبی رو میگه میشود عوض کرد. اگر کسی مثلا میخواد زن بگیره و حتی شرط بکنه که زن دوم نگیره، خودی تو مکاسب شکل این بحثو داره دیگه، میگه این شرط خلاف شرع جایز نیست، با اینکه اون زن دوم گرفتن یه امر مباح بود. و کسی بگوید قول میدم که نمیگیرم، یا مثلا بگید که ممنوع میکنم بر خودم این را، میگه این خلاف شرع. بینی اینجا یه امر مباح را اجازه نداده عوضش بکنند. بعضی مواقع یک امر واجب یا حرام رو اجازه میدهد عوض بکنند. اون دیگه باید از خود شرط بفهمیم. خب این تا اینجا این مسئله تموم شد. یه مسئله دیگر، یعنی این که تا اینجا گفتم یه دو هفته طول کشید، بحث امنیت حریم خصوصی مردم بود و گفتم هم که اینا کسی تا حالا هیچی بحث نشده بود. حالا بله آره آره دیگه بله بله گفتم احدیم اینو نگفتم، فقط همین دوتا. حالا یه مطلب دیگری رو مطرح میکنم تو این چند جلسه که حالا باقی مونده تا آخر سال. حالا بقیهش، حالا مثلا ضمن همین بس که الان میخوام بگم، یکی دیگه از تفاوت‌ها روشن میشه. یکی دیگر از حقوق هر حکومتی که هم حق حکومته و هم جزء حریم خصوصی مردمه، مسئله استنتاق یا استجباب یا سوال و جواب کردن یا به عبارت دیگه استیزا. گاهی مثلا یه وزیری رو استیزا میکنن، گاهی مثلا یه آدمی رو میگیرن میبرن تو کلانتری بازجویی ازش میکنن، همین سوال و جواب میکنن. یا گاهی مثلا تو خیابون پلیس یه نفر رو میگیره چند تا سوال میکنه که این تصادف اینجوری شد، این تون میرفت، اون یواش میرفت، همین سوال و جواب ها. این سوال پیچ کردن مردم، این هم حق مردمه، حق هر کسی اینه که کسی ازش سوال های مختلف نکنه. یعنی سوال پیچ کردن حرامه، این حق مردمه، به عنوان حریم خصوصی مردمه. مثلا یه نفر رو میشه بگوییم امروز صبح چی خوردی، نونش از کجا گرفته بودی، نونش خوب بود یا نمیدونم فلان بود، نمیدونم ساعت چند خریده بودی، از قبل داشتید یا حالا، یه ده بیست سوال اینجوری. این میگیم وارد حریم خصوصی مردم شدن همین سوالات. دولت وظیفه داره که امنیت این حریم خصوصی رو تأمین کنه، یعنی نگذاره کسی من رو سوال پیچ کنه، و خود دولت این حق را دارد که کسی رو سوال پیچ بکنه. یعنی عرض کردم هم حق دولته که این حق رو داره این کار رو بکنه، هم حق مردم است به عنوان حریم خصوصی مردم، و وظیفه دولت هم هست که امنیت این حریم خصوصی را تأمین بکنه. حالا این مسائل خیلی زیادی داره، حالا بعضی از احکام اینا تو این مدت انشاءالله عرض خواهم کرد. عرض کردم که عربیش میشه استجباب یا استنتاق. استنتاق یعنی کسی رو به حرف در آوردن، کسی رو سوال پیچش کنیم تا مجبور بشه بنا کنه حرف بزنه اینو. یا مثلا همین استیزا که حالا روشن میشه که مثلا میشه کسی رو استیزا کرد یا حرامه یا یه شرایطی داره. اولا توی قرآن موارد مختلفی هست، حالا یک موردش مثلا این آیه شریف هست، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. وقتی که هدهد اون خبر را آورد بر حضرت سلیمان، حضرت سلیمان فرمود که سنن زرو از صدق تم کنت من الکاذبین. تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم که راست میگویی یا دروغ میگی. از این آیه شریف خیلی مطلب میشه استفاده کرد، خیلی زیاده. مثلا یکی از چیزایی که میشه از این آیه به دست آورد اینه که گاهی میشود آدم پول بده تا بفهمه این حرفی که آقا میزنه راسته یا دروغه. چون اونجا حضرت سلیمان اینی مرسلتون الیهم به هدیتن، یا مثلا اون زنه گفت که من حالا چیزی میفرستم بر سلیمان، اینا همه بر این بود که اون خبر رو ببینن خبر راستیه یا دروغه و قرآنم تکذیب نکرده. یعنی گاهی آدم از راه پول دادن میتونه بفهمه یه خبر راسته یا دروغه و جایزم هست، جایزه این کارو بکنه. خیلی اینجور مطالب از این آیه استفاده میشه. حالا فعلا فقط اشاره میکنم به بعضی از آیات و روایات در این باره، نمیخوام بگم اینا دقیقا همین استنتاق میشند، فقط اصل این که در قدیم اینجور چیزی بوده، اما حالا به خاطر این کلک ها و خیانت ها و مکر و فریبی که امروز هست، خب اون زمان این چیزا نبود، ولی به هر حال یه اشاراتی تو قرآن و حدیث هست. قبل از این که این آیات رو هم اشاره بکنم، اینو بگویم که اختلافات مردم، نزاعهای مردم دو جوره. یه وقت دو نفر دعوا دارن، معلوم نیست حق با کیه. این میگه حق با من بود، اون میگه حق با من بود. اینجور جایی باید دعوا و نزاع رو برد به محکمه و پلوی قاضی. خب قاضی تعیین میکنه که حق با کیه. اینجا قاضی بیانه میخواد و شهادت و قسم. این یه جور دعواهای مردمه. یه جور دعواهای دیگه مردم دعواییه که مشخصه حق با کیه. فقط یه زوری باید باشه، یه قدرتی باید باشه که جلوی مشکل را بگیره. مثلا یه کسی اومده میگه که دزد سر گردن اونجا جلو منو گرفتن لختم کردن. اینجا دیگه قضاوت به این معنا که حق با کیه نیست. خب معلومه که اون دزد اومده این رو لخت کرده. اینجا دیگه جای قاضی نیست، جای دادگاه نیست. اینجا جای قدرت و حکومت، و حکومت باید جلوی اون دوست سری کردن رو بگیره. اینجا دیگه هیچ وقت نمیگوین بیانه چیه یا قسم بخور. قسم و بیانه مال اینه که معلوم بشود حق با کیست. اینجا بحث این که حق با کیست نیست، بحث اجرای حقه. قسم اول جاش محکمه و دادگاهه، این قسم دوم جاش قدرت حکومته. تو این قسم دوم دیگه ما دلیل شرعی نداریم که باید بریم سراغ بیانه یا سراغ قسم. تو کلانتری فقط باید رفت سراغ قرائن و شواهد و یه قدرتی که اون طاغوت را یا اون سارق را سر جا بنشونه. قرآن مواردی که از قسم اول می‌فرماید که و مختلفتم فیه فحکمه الالله، اونجایی که اختلاف دارید اینجا مراجعه میشه به قاضی و میگه حکم خدا چیست. اما این دومی رو دیگه نمیگویند فحکمه الالله، اینجا می‌فرماید که و این تنازعتم فی شیئن، اگر یک چیزی رو دعوا داشتی اینو با یه ارجاع بدید به پیغمبر. این به پیغمبر یعنی برای اینکه پیغمبر قدرت داره. حالا این قسم دوم رو ما میخواییم عرض بکنیم ها. حالا یه مواردی از اینا رو عرض میکنم تا بعد اصلا لغت استنتاق را بعدن معنا میکنم و اینکه حالا استنتاق در قدیم چی بوده حالا چی. حالا یه چند نمونه. یک نمونه اینه که در یکی از جنگ ها به ابو عبیده جراح گفتن که احتمالاً تو لشکر جاسوس های دشمن هست. ابو عبیده گفت که بیاین همه رو بازرسی کنیم ببینیم کسی جاسوس دشمنه یا نه. یه نفری رو پیدا کرد گفت که تو جاسوسی؟ گفت که نه من مسلمانم و فلان. ابو عبیده به هر کسی گفت که این را به عنوان مسلمان میشناسید؟ گفتن نه. حالا خیلی سوال جواب که یکی از سوالاتش این بود، گفت که نمازتو بخون ببینم. این بلد نبود نماز بخونه. بهش گفت که یه مقدار قرآن بخون. قرآنم بلد نبود بخونه. اینو دستگیرش کردن، گفتن این جاسوس دشمنه، بردن گردنش هم زدن. یعنی همین که نماز بلد نبود و قرآن بلد نبود بخونه، این را نشانه قرار دادن برای که این مسلمان نیست و دروغ میگه که میگه من مسلمانم و جاسوس دشمن بوده. آدرسش هم تو کتاب المغازی ابن باقدی جلد دوم، حالا صفحش یادم نیست، صفحه چند. خب اینجا بینید، این الان ابو عبیده جراح اومد یه نفر رو بازجویی کرد، بنا کرد سوال پیچش کنه و از سوال اینکه این نماز بخونه و بلد نبود نماز بخونه فهمید مسلمان نیست. تو قضاوت هیچ وقت این کار جایز نیست، اما عرض کردم اینم بحث قضاوت اصلا نیست. حدیث دیگر اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام دید بچه‌هایی دارن بازی میکنن. یکی از بچه‌ها اسمش این بود مات الدین، دین مرد. هی مردم بهش، بچه‌ها هم بازی میان میگفتن دین مرد، بیا دین مرد، برو دین مرد فلان. امیرالمؤمنین بهش فرمود این چه اسمی تو داری؟ گفت که خب این اسمو مادرم رو گذاشته. امیرالمؤمنین رفت پلوی مادری این فرمود این چه اسمی رو بچت گذاشتی؟ گفت خودشون دین مرده، منم اسم بچه‌مو گذاشتم مات الدین. بعد امام علیه السلام ازش توضیح خواست، اینم گفت که این زن گفت که شوهر من با 3-4 تا مرد دیگه رفتن مسافرت، این مردا شوهر منو کشتن، مال شوهر منم خوردند، بعدم اومدن. من گفتم شوهر من چی شد؟ گفتن مریض شد مرد. گفتم خب مالش چی شد؟ گفتن ما چه میدونیم، تو بیابون این مریض شد، ما که نمیتونستیم پلو شوهر تو وایسیم. رفتم پلوی شریح قاضی، شریح قاضی هم به من گفت که تو شاهد داری که این مرد و شوهر دو کشتند؟ گفتم نه. بخوایی که شاهد نداری که برو دنبال کارت. منم اسم بچه‌مو گذاشتم مات الدین، دین مرده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اون مرد رو بیارید. چون اون 4 نفر رو آوردند و حضرت علی به اینا فرمود که شوهر این زن چی شد؟ اینا گفتن که ما تو بیابون بودیم، شوهر این زن مریض شد، ما هم انبالشو گذاشتیم پلوش، ما هم رفتیم، نمیدونیم دیگه چی شد. حضرت علی فرمود که این 4 نفر رو ببندیدشون به ستونای مسجد یه جوری که همدیگه رو نبینند. بعد به یکیشون فرمود که شوهر این زنه چی شد؟ من که میدونم. شوهر این زن چی؟ اینم گفت که یا امیرالمومنین، همین که گفته ما این مریض شد و ما گذاشتیم شو رفتیم. امیرالمومنین داد زد الله اکبر الله اکبر، اعتراف کرد. مردم هم بنا کردن داد بزنن که اعتراف کرد. حالا این اعتراف کرد به این که نکشتی ما. اون سه نفر دیگه ترسیدن، فکر کردن که این اعتراف کرد. یکی دیگه اونا رو آورد، بعد امام فرمود اون که اعتراف کرد حالا تو چی میگی؟ اون گفت بلدی یا امیرالمومنین، ما کشتیمش، اموالش هم خوردیم. خب امام تکبیر اینا، اون نفر بعدی اونم گفت بله ما کشتیم اونم. دوباره اومدن سراغ نفر اول، گفت حالا تو چی میگی؟ اینم دیگه خب اعتراف کرد. بعد امیرالمومنین هر چهار تا رو گردن زد، اسم اون بچه رو هم امیرالمومنین گذاشت احیت دین، دین زنده شد. خب ببینید این اون شوریه قاضی اینجوری قضاوت کرد، گفت که شاهد داری؟ زنه گفت نه. گفت اگه شاهد نداری که هیچ، این قضاوت ناحق، این قضاوت شوریه. امیرالمومنین علیه السلام اومد از قرائن شواهد به این که بینید یک کاری کرد که این مجبور بشه اعتراف بکنه. قبلا گفته بودیم اون مسئله اعتراف تو زندان رو یه توضیح عرض کردم ها. این حرام است که کسی را مجبور کنیم به اقرار، یعنی کسی بزنن تا اعتراف بکنه، این حرامه. اما این هیچ اشکال نداره که یه نفر رو کاری بکنیم که هیچ راهی نداشته باشه الا اینکه اعتراف بکنه، مثل اینکه حضرت علی علیه السلام انجام داد. و از این چون نمونه تو روایات زیاد داریم. این حالا دو نمونش گرس کردم، انشاءالله فردا یه چند تا دیگه میگویم، بعد تعریفش و بعدم احکامی که بر اینا مترتبه. ای تو بسایل و شیعه جلد 27 صفحه 60 نیست.